أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود در بعضی از موارد تطبیق این که آیا حکم وضعی است یا حکم تکلیفی، اولیش مسئله رخصت و عزیمت بود. خب اجمالا عرض کردیم که مرحوم آقای خویی فرمودن سقوط الامر به جمیع مراتبه اسمش عزیمته و به بعضی از مراتب به اصطلاح رخصت. مرحوم نائینی ما همین دو تعریف رو از آقایون خودمون نقل کردیم، بقیه سی آن مراجعه. و مرحوم نائینی فرمودن از سقوط علی وجه الحد اسمش عزیمته و سقوط علی وجه تسهیل اسمش رخصت. عرض کردیم البته دیگه هر دو خواهی نخواهی ملتزم بین شدن که رخصت و عزیمت از احکام تکلیفی هستن، چون مربوط به تکلیف ریاست. از کردیم راجب تعریف مرحوم آقای نائینی که ظاهرن به تفسیر لفظی به لفظ فرمودن خب ما عزیمت همون سقوط علی وجه الحد، ما عزیمت یکی توضیحی ندادن. اما مطلبی رو که مرحوم آقای خویی فرمودن خب این مبتنیست برای این که اصولا این تفکر رو ما در اصول داشته باشیم که برای امر مراتب قائلیم، نه این که اینجا فقط کلمه مراتب. ما در کل اصول صورت مراتب امر و بعضی مراتب دون مراتب نیست و اصولا اگر این راه رو وارد بشیم ما رو بیشتر به فضای فقه ملاکات و فقه مصالح و مفاسد میرسونه و اون عالم دیگریست، اون مطلب دیگریست که جمعی مراتب و بعضی از مراتب. به هر حال این تفسیر خیلی مناسب نیست، بلکه بعیدم نیست که با این تفسیر اصلا از حکم وضعی و تکلیفی خارج بشه، چون مباحثی که مربوط به خود تکلیف و اینهاست بعید نیست که برگرده به مباحث کلامی، کلن از مبحث حکم وضعی و حکم تکلیفی خارج بشه بشه حکم کلام، بحث کلام. این راجبه و تعاریفی رو هم از اهل سنت نقل کردیم، حتی در لفظ رخصت معلوم میشه در میان اهل سنت در یه فتره از زمان رخصه میگفتن اونجا رخصت. باز یه بحثی کردم بین رخصه و رخصت و خب ظاهرن خیلی مباحث درست و صحیح و سالمی نیست اونه که گفته شد. علاوه کیف ماکان وقت تعاریف متعددی رو از یک مصدر از مصادر اهل سنت در طبیعتاً تو مصادر دیگه حرفای دیگه دارن و بحثای دیگه کردن که فکر میکنم خیلی مثمر ثمر نباشه. یه بحث اجمالی و اصولی رو خودمون مطرح کردیم که دو مرتبه خواهد آمد و حالا بحث رو در ضمن نکاتی بیان میکنم. نکته اول که در اینجا گفته میشه کلمه رخصت و عزیمت یک معنای لغوی دارن دیگه، نمیشه همون که ایشون فرمود رخصت اجازه دادن که شامل احکام اربعه میشه و عزیمت تشدید که شامل دو حکم وجوب و حرمت میشه. و در خود بعضی از روایات کلمه رخصت به یک معنای عامی به کار برده شده، مثل ان الله یحب ان یؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ بعزائمه، این معنای عامی است، جایی که خدا اجازه داده انجام بده انسان، جایی که خدا معنی کرده انجام نده الزام کرده. این به اون معنای عامه، به این معنای اصطلاحی که در اینجا آمده مراد نیست. و همچنین اون حدیث صحیح که به اسانید متعدد از امام صادق نقل شده ان الله رخص للمؤمن فی کل شیء ولم یرخص له ان یذل نفسه، این رخصه خب معلومه شامل واجب میشه، مستحب میشه، مکروه میشه، مباح میشه. ظاهرش اینه مجموعه افعالی که مؤمن انجام میده یکی از این احکام اربعه است در ترخیصش. ولم یرخص هم مراد معنی حرمه، حرم علیه و حرم علیه ان یذل نفسه. پس گاهی رخصت و عزیمت به یک معنای عامی به کار برده میشه در روایات، گاهی اوقات نه، یک معنای خاصی که اینا سعی کردن اصطلاح اصولیش بکنن. لکن خود این اصطلاح فی نفسه تا ابتدای کارش مشعر به اصطلاح کلامی بیشتر تا اصطلاح اصولی، مخصوصا در مباحث اصول قدیم اصحاب که مباحثشون حول حجیت، اگر حول حجیت باشه خب این بحث در اصول اصلا وارد نمیشه که الان جز احکام وضعی باشه یا تکلیفی باشه، و نحوه طرح مسئله خودش تأثیر گذاره به نظر ما در نتیجه گیری که عرض خواهیم کرد. پس در نکته اول این در روایات به یک معنای عام به کار برده شده، ولیکن سعی کردن در اصطلاح به یک معنای دیگری باشه. نکته دوم، اصولا زمینه این بحث در جایی است که ما یک امری داشته باشیم. حالا ظاهر کلمات آیان وجوبی، لکن انصافش حتی استحبابی، ما یک امر عامی، یک امر مطلقی داشته باشیم و یه موردی ازش خارج شده باشه. اون بحثی که بین اصحاب شده اینه، خروج اون مورد به اصطلاح خودشون به نحو رخصت یا عزیمت. لذا در کلماتی که ما از اهل سنت خوندیم این مطلب رو توضیح دادن بعضیشون که باید ابتداعاً تصویر یک امر بشه، یک عنوان عامی هست، ولذا باید فرق بین این و تخصیص روشن بشه. خب در تخصیص ما اینطور، ما یک عنوان عام داریم، اکرم العلماء الا الفساق منهم، یه عنوان خارج شد. پس این باید، این نکته بحثیش در حقیقت اینجاست که تصویر یک امر عامی بشه و بعد یک حالتی رو خارج شده باشه. نمیدونیم خروج این حالت به نحو عزیمت یا به نحو رخصت. اینی هم که مرحوم، البته این مطلب رو مرحوم ناینی و آقای خویی نفرمودن، لکن این مرادشونه. چون وقتی آقای ناینی میفهمن سقوط علی وجه الحد، یعنی سقوط امر دیگه، با تصویر یک امری بکنن، ننوشتن در تغییرشون. این در عبارات اهل سنت خونه. یا آقای خویی میفهمن سقوط امر به جمیع مراتب، پس تصویر یک امری ابتداءً باید بشه. پس بحث در حقیقت سن رخصت و عزیمت اینجوری شکل گرفت. این شکلش به شما بگیم، شکلش اینجوری بود که یک امری وجود داره، از این امر مواردی خارج شده، آیا این خروج به نحو رخصت یا به نحو عزیمت؟ این اصله. ولذا اگر این مطلب باشه در بحث رخصت و عزیمت، همچنان که بحث کبروی وجود داره، بحث صغروی هم در حقیقت وجود داره. اینطور نیست که بحث کبروی باشه. این تا اینجا نکته دوم. نکته سوم، به لحاظ تاریخی تا اونجایی که بنده صاحب تقصیر خبر دارم، اولین باری که این بحث مطرح شده که ظاهرا جنبه کلامیش هم مطرح بوده، نه جنبه اصولی، قصه عمار و قصه پدرش یاسر رو که اکراهشون کردن به تلفظ به کلمه کفر و یاسر قبول نکرد و کشته شد، شهید شد، و عمار قبول کرد که آمد پیش پیغمبر یا رسول، من گفتم کرد آیه مبارکه نازل شده الا من اکره و قلبه مطمئنون بل ایمان. این بحث در این ظاهرن تونجا که ما میدونیم فعلا اولین بار در دنیای اسلام، و جنبه بحث هم جنبه کلامی بود، مثلا الا من اکره و قلبه مطمئنون بل ایمان، اگه کسی اکراه شد آیا حق داره بازم کلمه کفر نگه؟ خب بگیر دیگه، وقتی مکره شد بگیر، جان خودش نجات بده. ولذا این بحث هم بین علمای اسلام بیشتر جنبه کلامی پیدا کرد که آیا یاسر که مقاومت کرد و کلمه کفر نگفت کار بدی کرد، مستحق عقوبته؟ روشن شد بحث ریشش چی بود؟ عمار که کلمه کفر رو گفته، آیه هم نازل شده الا من اکره و قلب و مطمئن من بلیمان. پس اینجا تصویر یک امر عام بوده و اون این بوده که لا یجوز و تکلم به کلمه کفر. این امر عام در اینجا تخصیص خورده الا من اکره. آیا این تخصیص یعنی این خارج شدن تکلم تخصیص، چون اصطلاح اصولیه میترسم مشکلات درست، این خارج شدن من اکره آیا به این معناست که کسی که اکراه شد الزاماً باید کلمه کفر بگه؟ این همون شد عزیمت. یا نه، حتی اگر اکراه هم شد میتونه کلمه کفر نگه، مقاومت بکنه، شهید بشه، مثل پدرش یاسر. این میشه رخصت. یعنی به عبارت اخرى اگر بگیم مثلا واجب بود برای او که حتما کلمه کفر بگه و خودش نجات بده، اینه میگفتن عزیمت. اما گفتن اگر نه، واجب نبود، میتونست کلمه کفر بگه و نجات بده، میتونست نگه و شهید بشه، و این هر دو مورد پیدا کرد. اما کلمه رو گفت و نجات پیدا کرد، پدر کلمه رو نگفت و شهید شد. دزای طرح این بود که آیا مثلا التون وقت آیه لا تلقوا بیدی کلا تعلق ظاهر نازل، آیا یاسر با این کار مرتکب حرام شده، یک عظیمت الهی رو، یک عظیمه الهی رو ترک کرده و راه درست راه پسرش بود؟ عرض کردم اونی که ما ابتدا در کتب تفسیر و حتی روایت داریم مطلب و اما یاسر فالاخه از خود پیغمبر نام که یعنی مخاصم یعنی رخصت بوده، عظیمت نبود. در خصوص این مورد بحثی که شده این است که مثلا روایت داره که پیغمبر راجع به یاسر فرمودن الاخر، یعنی ایشون شهید شد و همچین زن سمیه مادر عمار، هر دوشون شهید شدن و کلمه کفر نگفتن، اما عمار گفت. وقتی این بحث مطرح شد، ببینید از من عرض کردم هر چی که در بحث های ما از راه عقاب و ثواب وارسته میشه کلام، هر چی که از راه بحث اصول تکلیف و یعنی حجیت و اینها وارد شدن. البته ما بحث اصول رو به هفت محور بردیم، در اون محاور سبع علی تصور ما وارد بشیم چه اصولی، اما عرض کردم در اصولی که ما الان داریم محور بحث فقط تنجز یعنی حجیت، از اول اصول تا آخر اصول بحثشون حول حجته، لیکن از زوایای مختلف، نه زاویه واحد، که این توضیحاتش چند بار عرض کرده. پس بنابراین اگر مسئله در حد عقوبت باشه، بحث در عقاب و ثواب و آیا کار عمار درست بود، باطل بود، جهنمی شد، بهشتی شد، اگر این باشه اصلا مسئله کلامی است، اصلا نباید تو اصول بیاد که این مسئله، یعنی به این لغت نباید تو اصول بیاد، که بنابراین این مسئله اصلا کلن از اصول خارج، نه حکم وضعی است، نه حکم تکلیفی است، مسئله کلام است. اگر این باشه، عرض کردم در میان اهل سنت قائل داریم که حکم وضعی است، اما در شیعه من فعلا ندیدم، تو کلمات نگاه نکردم، اون مقدار مختصری که دیدم نقل نکردم، نه اینو نه، چون قطعا بیش از من نگاه کردم، من چون این مسئله خیلی چیز نبود، به این صورتش هم مطلوب نبود، لذا خیلی دنبال کلمات ها کجا این مطلبی که به ذهن میاد عرض بود. پس بنابراین اگر زاویه بحث این باشه که عقوبت داره یاسر یا نده، اصلا مسئله کلامی نیست، اصلا این مسئله اصولی نیست. حالا اگر بخوایم این مسئله رو به اصول بیاریم، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، این در حقیقت باید اینجوری صحبت بکنیم که آیا اون حکمی که داریم که لا یجوز تکلم به کلمه کفر، اون حکم عام، الا من اکره شرحش میده به این معنا، چون الان معروف بین علمای ما که حدیث رفع شرح میده احکام اولیه رو، فقط این شرح به نحو حکومت به نحو این است که این احکام نیستند در حالات نسیان و سهو و اینها، لکن فقط فرقش اینه، حالا این چون ما این چند مطلب رو چند بار گفتیم باز هی تکرار میکنیم، این نحوه حکومت نسبت به این حدیث رفعی که شیشتاییست یا نه تا اون شیشتای اولیه، نسبت به او حدیث رفع حکومتش واقعیست الا در مالای علمون، مالای علمون حکومت ظاهریه. عرض کردیم اینشان اگه حالی بود وقتی بود رسیدیم که اول تعادل در شرح اقسام حکومت کلمات مرمون، نه این حکومت رو به دو قسم دیگه هم تقسیم میکنه، حکومت ظاهری و واقعی. مرادیشون از حکومت ظاهری چیمشون قائل به حجیت تعبدیه، یعنی قائل است به این که حجیت تطمیم کشم، این تفهیم کشف نوع حکومت بوده نظاهر. ما چون قائل نیستیم ممکن نظاهر قائل نیستیم، این اجمالش از تفسیرش اونجا. این که مرحوم ناینی حکومت ظاهری داره و واقعی داره، این مبنیست رو این نکته که ایشون چون یک نوع بسا کشف رو تطمیم کشف میدونم حجیت، ما چون تطمیم کشف رو عبود نکیم. خیلی من این کلمات رو تکرار میکنم، هم اصول در ذهنتون باشه و هم ربط مباحث و هم دیگه در ذهنتون باشه. این مبحث ربطش به اونجاست، اون یکی راجعه به اونجا. ولذا مرحوم ناینی و تبعیشان استاد و دیگران رف رو در این پنج مورد واقعی میدونن، از این شیشتا در مالای علمون رف رو ظاهری میدونن، به خلاف اهل سنت که اونجا رف رو هم واقعی میدونن. همون بحث تصویب، اینم چون مشکل تصویب لازم بود و الان سیاق حدیث که یکیه، سیاق حدیث رف که فرقی نمیکنه. ایشون میگه چون اگر مالای علمون رف واقعی بشه دور لازم میتونه، همون مسائلی که با علم و جهل حکم عوض بشه و نمیشه، لذا رفع در مالای علمون ظاهری است، در غیرش واقعی است. خب اگر شما اینجور آمدین آیه مبارکه رو معنا کردین، این بحث اصولیش این میشه. ما یک عموم یا اطلاقی که تکلم به کلمه کفر حرامه نداریم، چون الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، بعدم حدیث رفع معلوم میشه این اجمالا حرامه، اما در جمعی موارد نه. اجمالا تکلم بکن اما در جمعی موارد نه. اگر اینجور معنا کردین خواهی نخواهی مساوی با رخصته، اگر اینجور معنا کردین یعنی عمومی برش قائل نشدین، اطلاقی برش قائل نشدین، به ذهن ما میاد این راه اصولیش اینه. اون بحث عقوبت راه کلامیه، این راه اصولیه. شما بگین از مجموع این آیات و بعد حدیث رفع و بعد فمن استره آیه استرار لا تو آخذ نا نسینا، اگر معاخذه معنی این معنی حدیث رفع باشه، معاخذه که عقوبت رفع چه به حدیث رفع نه. پس بنابراین یه دفعه شما میگید اصلا ما یه اطلاق نداریم، اصلا یه اطلاقی که بگه لا یجوز تکلم به کلمه الکفر مطلقا نداریم. خب دیگه خواهی نخواهی بحث عزیمت مطرح نمیشه، اصلا خودش اطلاق نداره، خود اون حکم فی نفسه اطلاق نداره. اما اگر میگفتی نه این لا یجوز الا من اکره تخصیص زده، این تخصیصه، این شرح و حکومت و تفسیر نیست. و بنده حساب و تخصیر کرانه عرض کردم، اون چرا که ما امروز به نحو حکومت ازش تعبیر میکنیم، این در کلمات اهل سنت و قدمای اصحاب ما تخصیصه. همچنین امروز هم بحث داره اون در بعضی از مصادیقش که تخصیصی حکومت، لکن اصولا این تفسیر کلمه حاکم در جواهر هم آمده، لکن مرادش تخصیصه، نه این حکومتی که شیخ فرمونده که شر با اینها باشه به نحو تزیین یا به نحو توسعه. حالا این حکومت یا به نحو ظاهری یا واقعی، به نظر ما که ظاهری نداریم، مثل ناین قائل به ظاهری هم هست. حالا چون این مباحثش بعد متعرض میشه، من فقط برای اینکه همیشه توسعه ذهنی براتون پیدا بشه و مسائل اصول تقریبا یک جا در ذهنتون دائما حضور ذهن پیدا کنید انشاءالله تعالی. الان اینکه که ماکان وقت در باب تخصیص بنابر مشهور عظیمت در میاد، در باب تخصیص، چون وقتی میگه اکرم العلماء الا الفساق، یعنی فاسق واقعا اکرام نداره، نه اینکه ترخیص داریم فاسق اکرام بکنی یا نکنی. مثلا بگیم عالم غیر فاسق واجبه اکرامش، عالم فاسق مرخصی میخوای اکرام، این خلاف ظاهره، این معنا خلاف ظاهره جدن. در باب تخصیص ظاهرش اینه که حکم برداشته میشه از اون طایفه ای که، بلکه ما عرض کردیم ظاهر تخصیص چون که از مباحث بسیار مهمه، باب تخصیصه، خیلی آثار داره و کمتر بهش یعنی توجه شده. ابتدا توجهش هم از مرحوم آقای محقق عراقی و مرحوم آقای شامسن اصفهانی است و اون که ایشون این دو بزرگوار تخصیص رو اینو موت افراد میدونن، لذا تخصیص عنوان درست نمی کنه. مشهور بین علما و بین همون ناینی و بین همون این حقیق سبب تخصیص از علما اگر باشیم، تخصیص تنوان درست میکنه. یعنی اگه گفت اکرم العلماء الا الفساق، یعنی اکرم العلماء غیر الفساق، تعنون میده. خب این آثار داره، تعنون بده یا نده، تو ازدواج معزلی آثار داره، توی رجوع به عام در شبهات مصداقی مخصص بحث داره که دیگه نمیخوام وارد این بحث باشم چون دیگه خیلی خسته بود. در از همین که مرحوم آقای آزیا و مرحوم آقای هاشم محمد حسین اصفهانی، هاشم محمد حسین اصفهانی قدس الله نفسه انفسهما، این دوتا قائلن که تخصیص به منزله موت افراده. مثلا اگه گفت اکرم علماء البلد، مثلا فردا ظهر علمای بلد اکرام بکن، شب که گفت علماء البلد 20 تا بودن، تا ظهر فردا دوستشون فوت کرده، اینجا عنوان نمیاره که، نمیگه اکرم علماء و غیر از اون دوتا مرده، این که اصلا عنوان نمیگه، اونو خودشون مرده، خود علمای بلد دوستشون فوت کرده، خب فوت کرده تموم شد، عنوان که نمیاره. مرحوم آقای آزیا و مرحوم آقای شانسه معتقدن تخصیص به منزله موته، عنوان نمیاره. ما توضیح دادیم تخصیص منزله موت نیست، یک خطاب قانونیست، آثار قانونی داره، این حالا اجمالش تخصیصش در محل خودش، و حق رو با ناینی گرفتیم، ناینی هم قائل به تعنون، تعنون پیدا میکنه به ضد عنوان خاص، به به غیر عنوان خاص. اگر گفت اکرم العلماء الا الفساق، این خطاب قانونی است. اصولا خطاب قانونی روی این جهت قانونیت داره که ما در موارد شک به او تمسک بکنیم. مثلا معنای خطاب قانونی، اگر در موارد شک به او تمسک نکنیم، این خطاب به اصطلاح ما میگیم یا مجمل یا مهمله، جنبه قانونی ضعیفه. اگر گفت اکرم العلماء الا الفساق، هدفش اینه، هدفش یک خطاب قانونی به ما بده که در موارد شک او رجوع. اگر هدف اینه، به موت معنا نداره اصلا. عرض کردم آقایان چون بیشتر در ذهنشون رابطه عبد و مولاست، به اون دید نگاه کرده. من گفتم کران که این رابطه عبد و مولا در کل اصول تأثیر شدیدی داره، اما ما چون نظرمون نظر قانون، این سرش هم پیدا شد. این من هی میگم که مطالب و اصول در ذهنتون دائما زنده بمونه. ما چون قائل به چیز قانونی شدیم، به روح قانونی شدیم، در روح قانونی که از نکاتش اینه که خطاباتش باید قابل تمسک باشه. خوب دقت کنید، تمسک برای رفع شک. بله، اون بحث دیگری است، چه شکی رو با این برداشت. این همون مباحثی در عام و خاص در اصول میخونیم، کدام شک ها با عموم برداشته میشه. اگه با اکرم کل عالمه شک داریم، زید اصلا عالم هست یا نه، این شک هم با اکرم کل عالم برداشته میشه. میگن نه، شبهه مصداقیه با خدا عام حل نمیشه. اگر گفت اکرم کل عالمه، شک داریم زید عالم هست یا نه، این شبهه رو حل نمیتونیم بکنیم. این شک با اکرم کل عالمه برداشته نمیشه. روشن شد انشاءالله. این مباحث رو خوب در نظر بگیریم. اگر این نکته باشه، من فکر میکنم مرحوم آزیا و مرحوم شانسه من حیث و لایش رو در یک جو محیط عبد و مولا تمسک کرده. مثلا این آقا به پسرش میگه برو از این سه تا نانوایی نان بخره، دیدی که ایش بسته است، اگه خودش بسته بود دیگه خود بی معنا دیگه نان بخره. این خیال کرده موت تخصیص مثل اینه، تخصیص مثل بسته بودن دکانه، مثل موت روشن شد. لیکن این نیست، خطاب قانونی خصلت‌های خاص خودش داره، روح قانون خصلت‌های خاص خودش داره. یکی از نکاتی که در خطاب قانونی هست این است که به اگر شک کردیم، بتوانیم با اون خطاب شک رو برداریم. و توضیح داده شد کار عام وقتی تخصیص میخوره با شکش خوب دقت بکنید، حکم خاص رو تفسیر میکنه، موضوع رو دستکاری نمیکنه، اما موضوع رو نمیاد کاری بکنه. عام طبیعتا اگر تخصیص خورد، تخصیص در حد تصرف در حکمه. اگر جایی در حکم شک داشتیم با آن بر می داریم، اما اگر جایی در موضوع شک داشتیم با آن نمیتونیم برداریم. الی آخر یالا این بحثا رو من. پس بنابراین الا من اکره و قلبه مطمئنون بل ایمان، با قطع نظر از اون روایتی که طرح شده از پیغمبر و فرمان یاسر الی خیر الی الجنه، حالا متنش در ذهنم نیست که اونجا حکم قصه ها در کتب تفسیرم آمده، در کتب کلامم آمده، این بحث آمده دیگه، در بحث تقیه هم آمده. بحوث متعدد آمده، چون کلمه تقیه لا انتتقو من انتقاد در قرآن هم آمده که ما بحث تقیه رو در جلسه قبل توضیح اجمالی عرض کردیم. لذا اگر ما باشیم بخواییم بحث رو روح اصولی بش بدیم، الا من اکره و قلبه مطمئنون بالایمان تخصیصه، طبیعتا اگر تخصیص باشه با حفظ موضوع حکم برداشته شده، در تخصیص در حکم در موضوع تصرف نمی کنه. مثلا اللهم الان بنی آمن ایتا قاطبتن، حالا فرض که مثال معروف که اگر گفتیم که این فقره از دعای زیارت عاشورا دراز بر لعن بنی امیه قاطبتن داره، حالا فرض کنید شک کردیم و از اون طرف هم خب ما مخصص عقلی داریم که مؤمن که نمیشه ملعون بشه، پس ممکن است کسی از نژاد از نسل بنی امیه باشه، از دودمان بنی امیه باشه، لکن مؤمن باشه شیعه باشه، طبیعتاً این ملعون نیست، این تخصیص خورده، اصلاً تخصیص عقلی بهش میگن، این میگن تخصیص. حالا اگر شک کردیم در تخصیص، مثلا عمر ابن عبدالعزیز که ظواهر خوبی داره، آیا این لعن شاملش میشه یا نه؟ اللهم لعن بنی امیه، مقتضای قاعده چرا شاملش میشه؟ چون قاطبتن داره، مگه دلیل بیاد که خارج بکنه؟ این اللهم لعن بنی امیه قاطبتن شاملش. خب حالا که شامل شد، آیا اثبات میشه کرد که بنی امیه مؤمن نبوده؟ چون مؤمن لعن که نمیشه کرد. اینجا راجع به موضوعه، این اللهم لعن بنی امیه قاطبتن اینجا رو اثبات نمیده، ظرافت کار روشن شد. بگیم چون لعن عامه شامل روشن شد عمر ابن عبدالعزیز هم میشه، از اون طرف مؤمن هم که نمیشه ملعون باشه، پس عمر ابن عبدالعزیز مؤمن نیست. آیا کار عام اینه؟ نه این نیست. این نکته رو گفتم که خوب براتون روشن بشه، کار عام تشخیص موضوع نیست، کار عام توسعه و تزریق حکمه. اگر گفت اکرم العلماء الا الفصاح، آیا علما شامل نحوی ها میشه؟ بله، ببینید در حکم. آیا علما شامل علمای تاریخ هم میشه؟ بله، چون فقط فصاح خارج کرد، بقیه رو شامل میشه. اگر شک در توسعه و تزریق اینجا روشن شد، اصلا کتاب قانونی شأنش اینه، شأن کتاب قانونی یک حکم عام یا مطلقی آورده میشه برای این که ما بتوانیم موارد شک با او رفع بکنیم. خوب دقت بکنیم، مثلا الان قانون اساسی رو کتاب قانونی نمیدونه، چون اصلا قانون اساسی برای این وضع نشده، اصلا قانون اساسی برای این نیست که موارد شک رو بیان بکنه، لذا قانون اساسی مفسر میخواد. اما قانون مدنی آمد گفت که باید افراد مالیات بدن، این افراد مستثنا هستن، قانون مدنی قابل تمسکه چون او جعل شده بر رفع شرک. ولذا ما عرض کردیم، میگم بحث تو بحث میارم چون فواید لطیفی شده آدم نرسه، عرض کردیم اگر آیان اخباری ها به جای اون بحث که ظواهر کتاب حجت نیست اینجوری بحث میکردن بهتر بود، بیان بگن خطابات قرآن خطابات قانون نیست، اصلا در این شریعت مقدسه خطابات قرآن مثل قانون اساسیه. یعنی چی مثل خطابات قرآن نیست؟ یعنی اصولا خطابات قرآن نیامده که اگر جایی شما شک کردیم بهش تمسک بکنی رافع شده، اون برای اصل تشریعه و انتها سرطان فستور دا اولهو. مثلا اگه پول نداشتین یک امرأه دیگه بگیرین شیرش بده، دیگه خصوصی یا چقدر پول بگیره، کمتر بگیره از مادر بیشتر بگیره، این اصلا تو این اطلاق نیست، اصلا تو این فاز کار نیست، تو این خصوصیات نیست، پول بخواد روزانه بخواد ماهانه بخواد شهریه، اصلا تو این خطا نیست، این رو باید با روایات. اگر اخباری ها، البته اخباری ها شاید بعضی عباراتشون در بیدن، متاسفانه چون خیلی به هم پاشیده از مطالبش بود این مطلب به خوبی در نمیاد، اگر اخباری ها میادن این طور میگفتن که اصولا در این شریعت بنابر این بوده که خطابات قرآن خطابات قانونی نباشه، مراد ما از خطابات قانونی خطاباتی هن که بیان شدن داده شدن برای رفع شک، اگر جایی شک شد شما بتون اون شک، اصلا خطابات قرآن تو این زمینه نیستن. حالا میشالا اگر مطلب روشن شد، ممکن است کسی در اینجا بگه الا من اکره و قلبه مطمئن بال ایمان. اولا این شبهه‌ای که اخباریه که خب این اصلا کل استدلال بایی مبارکه رو خراب میکنه. اگر این شبهه نباشه، اگر ظاهرش تخصیص باشه، ظاهر تخصیص خروج حکمی است، ظاهر تخصیص اینه. اما اگر نه، مراد الا من اکره، یعنی ببین اون بحث رخصت و عزیمت رو ما اردیم تو اصول از زاویه دیگه مطرح شد. بحث حکومت باشه، کما اینکه در حدیث رفع الان علمای ما نسبتش با ادله احکام اولیه اونه که قائلن به تعمیم، امثال بنده حساب و تقصیر که حدیث رفع نظام و اشکال سندی داره، اشکال دلالی مهم میشه اینه که ناظر به مؤاخذه و رفع عقوبت و احکام جزاییه، اصلا ناظر به احکام جزایی است. این که خب معلومه اصلا حکومت درش مطرح نیست، اما روی مبانی مرحومه مثل آنائین و دیگران که شامل شبهات حکمی هم بشه، لسانش لسان حکومته. اگر لسان لسان حکومت شد شرح میده، وقت البته اونا گاهی اوقات لسان حکومت رو به نتیجه با تخصیص یکی میگیرن، حالا باید اون بحث مهم بشه. اما اگر لسان حکومت به این معنی که من عرض کردیم بعد از جمع و تفریق بین آیات مبارکه به این نتیجه بر روایت حدیث رفت که اصولا ما یه اطلاقی نداریم که تکلم به کفر حرامه، اگر مستر شد، اگر مکره شد، اگر فراموش کرد، اگر خطأً گفت، یعنی مواردی که به این نتیجه اینا، اگر اینها گفت اینا حرمت نداره. این الا من اکره یک موردش. اگر اینجور معنا کردیم با اینجور معنا بیشتر میخوره به بحث رخصت. پس اگر بحث رو بردیم روی عقوبت میشه کلامی، بحث رو بردیم روی تخصیص و حکومت دین نحوی که من عرض کردم، اگر تخصیص بردیم ظاهر تخصیص میشه عزیمت، ظاهر اون حکومت دین نحوی که من چون میگم این از بس که این کلمات ها این اصولیم متفاوته، من بخوام همه رو بگم طول میگیشه وقت خودم رو شما رو میگیریم، روی این تقریبی که من عرض کردم نه اون تقریبی که در کلمات، این میشه رخصت. حالا کله با قطع نظر از روایت مبارکی که از پیغمبر نقل شده که اما یاسر خیلی اجازه داده و لذا هم شاید مشهور الان فعلا این الان یا شاید اجماعی باشه که در مواردی که اکراه هست اگر مقابله کرد و مقاومت کرد و نگفت این هم ثواب داره و بهش میره. این طور نیست که حرام است بر او نگفته، واجب است بر او که بگه، نه این طور نیست. اونم درسته، کاری که یاسر و زنش سمیه کرد هر دو درسته و هر دو اهل بهشت که ما علاوه که به ماکان ما معتقدیم بحث رو باید از اول، اون وقت بحثایی که بعد آمد، این بحث اولی بود، بحثایی که بعد آمد مثل بحث روزه که در کلمات اهل سنت هست، افطار برای مسافر آیا رخصت یا عزیمت، خب در اونجا اون نکته فقهی داره با اصول حل نمیشه، اونجا نکته فقهیش که حالا اصلا وقت ما مصادفه نیست. استظهار از آیه مبارکه اینه که اصولا مسافر وظیفه‌اش روزه خارج ماه رمضانه، لذا ما این نکته ظریف رو عرض کردیم ان شاء الله تو بحث سوم، تو بحث فقهیه حالا بحث اصول نیست، ما عرض کردیم اونی که از ظاهر آیه مبارکه است، حالا برای در کلمات ما هست یا حتی روایات و عبارات فقها، مثلا مسافر قضا میکنه روزه یا مریض قضا میکنه، اگر ما باشیم و ظاهر آیه مبارکه اصلا قضا صورت قضا مطرح نیست، چون داره به من شهر میکنه شرف علیه سوم کسی که شاهد باشه مسافر نباشه و به اصطلاح به معنای شهدن گفتن ماه رو ببینه و الهلال بسازه سومون در رویته خلاف ظاهر و به قرینه آیه بعدی اگر سالم هم باشه این وظیفهش سومه. و من کان منکم مریضن و علی سفر فعدتون من، اصلا تکلیف ابتداعا به خارج ماه رفته، این قضا نیست که، خب نکته رو دقت کرده، این قضا نیست به نظر من، مسافر و مریض اصولا وظیفه شونه که خارج ماه رمضان روزه بگیرن، بحث قضا مطرح نیست. میگم الان در عبارات فقهای ما همه قضا نوشتن، این خیلی آثار داره، اصلا تو فتوای و فقه در صوم خیلی آثار داره که این قضاست، اصلا این قضا نیست، این اصلا یه تکلیفیه، از اینجا از اول تکلیفش به این معنا خود. پس اینی که آمده در کلمات عده‌ای که صوم برای مسافر رخصت است، افطار برای مسافر رخصت است یا عظیم، این مبنی است بر اون تفکر که این قضاست و تکلیفش اساساً روزه ماه رمضان بوده، شارع اجازه بشه خارج. حالا این اجازه است یا عزیمته به اولاد سقوط علا نه. این پس معلوم شد که این مشکل روشن شد براتون با نکته اول که گفتم. نکته که در دوم، در نکته دوم گفتیم این بحث در جایی جاری میشه که اگه امری داشته باشیم از اون امر خارج شده باشه. روشن؟ ما امری نداشتیم از اول، از اول امری نداشت مسافر روزه بگیره. لذا خوب دقت بکنید بعضی از این مثال ها که آمده این اصلا تطبیقش بر ما نحنافی. مثلا در باب کلمه کفر ما امری نداشتیم که احرام و کلمه کفر مطلقا، گفتیم اجمالا. اجمالا خب اطلاقی نداره که شامل حال مکره باشه، مثلا امری از اول مطرح نبود. در باب روزه امری مطرح نبوده. من در تفسیر کلمه رخصت و عزیمت این نکته رو عرض کردم که اول تصویر یک امر بشه یا عنوان از این امر خارج بشه. شما در باب مسافر و روزه مسافر امری نداریم، امری به روزه نداریم.
کتب علیکم السیام
امری نیست، کتب علیکم السیام که ما کتب الذین من قبلکم اصل روزه است. بعد میاد توضیح میده فمن شهر من کمون شهر فلیسومون آخی سه تا آیه است کتب علیکم السیام. بعد میفهمد ایامن معدودات فمن کان منکم مریضا و علی سفر، دو تا صورتش در اینجا خارج میکنه. بعد میگه شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصم و من کان منکم مریضا فعدة من ایام. اینجا هم دو تا است، یکیش یطیقونه در آیه قبلی است، یعنی مجموعاً در دو آیه چهار عنوان، دو تا عنوانش مریض و مسافر تکراره، سه تا عنوان میشه من شهد از شهر، من یطیق الصوم و من کان منکم مریضاً و علی سفر. این سه تا عنوان در میاد. وقت ما باشیم و ظاهر آیه مبارکه اینه، ظاهر آیه مبارکه من شهد از شهر روزه باید بگیره، من کان مریضاً عدت من ایام آخر خارج ماه رمضان و علی الذین یطیقونه. عرض کردیم احتمالش قویه، ولی دیدم بعضی اوقات نوشته احتمال خیلی ضعیفه، نه این احتمال قویه. این یطیقو باب افعال در اینجا به معنای زوال باشه، مثل اشفاه الله. اشفاه الله یعنی خدا شفاش نده، شفاه الله یعنی شفاش بده. رفت به باب افعال، اصطلاحا در لغت ما میگیم مثلا باب افعال برای زدش، اینم میگیم. اما در اصطلاحات کتب ادبی عربی الالف و الهمزه تلل ازاله اینطوری تعبیر میکن که اشفاق الله الهمزه تلل ازاله یعنی همزه باب افعال، ازاله یعنی ممتنع شدن باب افعال، و الذین یطیقونه یعنی طاقتشون تمام بشه، نیروشون تمام بشه. این همزه همزه ازاله است به قول اون آقای. و این چیزی هم نیست حالا به ذهن من رسه بعضی خواهی، در کتاب تفسیر قرطبی هم آمده.
اقاله هم از همین باب؟
اقاله احتمال داره. علاین اشفاه الله یعنی زال شفا، یعنی تأثر شفا، یعنی خدا شفاش نده. شفاه الله یعنی شفا بده، اشفاه الله یعنی شفا نده. این یعنی اصطلاحا میگیم باب افعال برای امتناع. ما تو همین کتابای ادبی فارسی ادبی عربی اینطور میگیم، اما در اصطلاح عربیش الهمزه تلل ازاله، همزه در اینجا همزه باب افعال، این به معنای ازاله یعنی امتناع. و علی الذین یطیقونه فدیتون، ظاهر این آیه مبارکی است کسانی که اگر بخوان روزه بگیرن نیروشون تمام میشه، مریض نیستن، مسافر نیستن، طبیعتشون اینه، مثل آدم پیرمرد، مثل زنی که بچه داره حامله. خب این باید غذا و بچه برسونه، شیر میخواد بده، این میخواد شیر بده و روزه بگیره، بی حال میشه، میفته. علی الذین یطیقونه اینم فدیتون طعام مسکین یا مساکین، این باید صدقه بده، فدیه بده. فدیه در اصطلاح عربی فدا یعنی بدل، او بدلش بده. طعام مسکین به مسکین غذا بده، بدل او به مسکین غذا بده. اگر ما باشیم و ظاهر آیه مبارکه این هر سه الزام آوره. من شهر شهر وظیفه صومه، من کان مریضن وظیفهش روزه خارج از ماه رمضان، نه وظیفهش قضا، نه داره توش قضا. فقها ها فهمیدن عدت من ایام خیلی قضا، این خیلی نکته است، اصلا امر نداره، امر به روزه. اهل سنت فرض امر، چون بعدش هم داره و انتصوم و خیرون لکم، فرض امر کردن، بحث رخصت و عظیم این خیرون لکم از اونجا آورده. اگر ما باشیم ظاهر آیه مبارکه اصلا امری نداره، و علی الذین یطیقون فدیه، اینو یعنی کسی که پیرمرد زنی که شیر میده نمیتونه، توانایی نداره اصلا جسمن در این حالت، توانایی نداره. مریض اصطلاحا کسی است که اختلال در بدنش هست، بدنش از حال طبیعی خارج شده، از حال اعتدال خارج شده، برای رجوع بدن به حال اعتدال هم باید دوا بخوره هم غذای بیشتر، لذا نمیتونه روزه بگیره دیگه، امساک برای اون معنی نداره. اما اطاقه کسی است که اختلال نیست، بدنش طبیعی، مریض هم نیست، لیکن زورش نمیرسه، نمیتونه 10 ساعت 12 ساعت روزه ماه رمضان گذشته 16 ساعت به سر غذا نخوره، بدنش این تحمل نداره، مریض نیست، اختلال نداره. ولذا در کتاب اوروه، حالا چون دیگه نمیخواستیم باید بحثون بشیم، در کتاب اوروه بعد از بحث غذا میده ورد رخصت و فل افطار لجماعت، عنوان فصل، بعض از آن نوشن که این رخصت نیست، این عزیمته. مرحوم سید همین تصور معروف رو گرفته که اینجا امر به روزه داشته اما اجازه افطار بود داده شده. اما اگر ما باشیم و ظاهر آیمار که پیرمردی که نمیتونه اصلا امر به صوم نداره، ظاهرش امرش داره محبت به فدیه هست، صدقه باید فدیهتون تا آمومسی، کسی هم که مسافره امر به صوم نداره. ولذا الان علمای ما این نوشتن دیگه، متاسفانه توجه نکردم که اگر کسی ماه رمضان رو جاهلن در سفر روزه بگیر روزش درسته، چون قصد و قربت ازش متمشی میشه، ما اونجا اشکال کردیم که روزش درسته نیست و رو جاهلن میشه، چون اصلا امر نداره، جهل امر درسته میکنه. که عجیب آقایونه که قائلن که امر نداره، و چرا این حرف زدن؟ چون چند تا روایت از سامه، یکی دوستاش در غیر ماه رمضان، یکیش تو ماه رمضانه. به نظر من اون روایت ماه رمضان مشکل متنی داره، اصلا تو ماه رمضان با مبنای اهل بیت جور در نمیاد. اینی که میگیم حدیث شواهد قرآنی داشته باشه، شواهد قرآنی معیدش نیست، کلمه رمضان تو حدیث ظاهرا اضافه باشه. بله روزه کفاره، روزه نذر غیر از ماه رمضان رو اگر در سفر جاهلن گرفت درست. چرا فرق برای چی گذاشتی؟ چون اون بقیه اقسام صیام در سفر نمیشه به سنت رسول الله، نه به آیه مبارکه. قال رسول الله لیس من البر الصیام فی السفر، چون به سنت رسول الله، اگر سنت رو جاهل بود و انجام داد اشکال، چون اطلاقات داره، مثلا عدتون من ایام آخر اطلاق داره، شما خارج ماه رمضان روزه، حالا یادش رفت، پیغمبر فرمود اگه قضا میکنید تو سفر قضا نکن، این سنت پیغمبر، اما عدتون من ایام آخر ظاهرا اطلاق داره، پس میتونه در ماه رمضان قضا رو در سفر جهل گرفت درسته، چون سنت پیغمبر محدود به حالات غیر عذر، اینجا عذر داشته که جهر عذره و صلی الله علیه و سلم خالص دیگه خیلی و صلی الله علی محمد